همشون البته در حقیقت ناراضی هستن از رفتار آقای ترامپ در ارتباط با اینکه اصولاً قوانین بازی رو که اونها خیلی باش راحت بودن ایشان عوض کرده. ایشان در قالب‌های قدیمی صحبت نمی‌کنه، ادبیات خودش رو ازش استفاده میکنه، همیشه هم خوب نیست. ولی من جزء اون دسته از مردم آمریکا هستم که خسته هستم از سیاست بازانی که فقط قول میدن، فقط صحبت کنن و هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنن و فکر میکنم که رسانه ها با بغض خاص با آقای ترامپ رفتار کردن، در حالی که این دربیر رو به هیچ عنوان روی خانم کلینتون نگذاشتن. تمام فشار رو آقای ترامپ
خانم میزراهی، پاسخ شما به این مطالبی که آقای کیان گفتن چیه؟
چیزی که منو داره نگران میکنه مسئله تشخیص مسائل مهم قانونیه. مردم اگر عصبانی هستن با تصمیم غلط نمیتونن یک اشتباهی رو درست کنن. بله مردم عصبانی هستن، ولی با عصبانی تر کردنشون و جری کردن مردم شما نمیتونید مسئله را حل کنید.
سخن آخر شما و اینکه تا چند اندازه به موفقیت کاندیدای حزبتون امیدوار هستید، آیا فکر میکنید بیشتر ایرانیان آمریکایی به کاندیدای حزب شما رأی خواهند داد؟
من ممکنه وکیل باشم ولی پیشگویی رو هنوز انجام ندادم. فقط هر چیزی که هست امیدوارم انتخابی باشه که هیچ کدوم از ماها پشیمون نباشه.
آقای کیان، آخرین سخن شما در مورد این انتخابات؟
من هم فکر هستم با تکرار کنم به کنی جایی که پیش بینی بسیار کار مشکلی و باید ما روش باشیم که مکنونات قلبی خودمون رو به صورت پیش بینی ارائه ندیم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
چند روزی است که به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های دنیای مجازی ایرانیان تبدیل شده. محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن که متهم شده به آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان، کودکانی که برای آموزش قرائت قرآن به دست او سپرده شده بودند. هرچند در کنار هم قرار گرفتن اصطلاح قاری قرآن و آزار جنسی به خودی خود برای جلب توجه گسترده عموم کافی بود، اما نکته دیگری در این پرونده وجود داشت که به هرچه حساس تر شدن ماجرا کمک کرد و سطح پرونده را تا بالاترین سطوح سیاسی ایران بالا برد. اینکه سعید طوسی نه یک قاری معمولی قرآن، بلکه شخصی شناخته شده در بلند مرتبه ترین حلقه های سیاسی است، کسی که به بیت رهبری رفت و آمد داشت و شاکیان پرونده میگویند دعوای حقوقی آنها با اعمال نفوذ این بیت به شکست انجامیده است. در ویژه گفتگوهایی که میشنوید، دو نفر از شاکیان پرونده به تفصیل به رادیو فردا میگویند میان آنها و استاد قرآنشان چه گذشته است. به رغم آنکه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی و به تندی از شکات خواست با رسانه‌های خارج از ایران صحبت نکند و حتی تهدید کرد این مصاحبه‌ها می‌توانند به اتهام معاونت در جرم بیانجامند، این شاکیان تصمیم گرفتند برای آنچه احقاق حق خود می‌دانند سکوت اختیار نکنند. من یوشا بغراتی هستم و از شما دعوت می‌کنم در حدود 45 دقیقه آینده همراه ما باشید. نخستین مصاحبه شونده ما کسی است که میگوید در 12 سالگی قربانی آزار جنسی شده و آثار آن تا امروز بر زندگیش سایه انداخته. او میگوید وضعیتش به جایی رسیده که امروز نگران جان خود است. در این مصاحبه به نکاتی اشاره میشود که شنیدن آن شاید برای همه مناسب نباشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
اجازه بدید که از اینجا شروع بکنیم. اساساً داستان شما و آقای طوسی از کجا آغاز شد؟ از ابتدای آشناییتون با ایشون برای ما بگید.
این جانب خب بالاخره از سنین کودکی اینا به قرائت قرآن اینا علاقه من بودم، کار میکردم، مسابقات قرآنی شرکت میکردم، رتبه های زیادی رو به حمدالله کسب کردم و حتی در صدا و سیما هم و برنامه داشتم و اینها. ولی یک وقتی مشکلی که برای اون پیش اومد، دیگه خیلی تمایل نداشتم در جلسات قرآنی و اینجا شرکت بکنم.
مشکل منظورتون همین مسئله آقای طوسی هست؟
بله بله، برمیگرده به سال 89.
شما چند سالتون بود حدودن اون موقع؟
اون موقع من 12 سالم.
12 سال.
اون آقای قاری بین المللی و پدرم تماس گرفتن، گفتن که بله ما میخواییم فرزند شما رو بفرستیم با آقای طوسی به کشور ترکیه، اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد پدرم هم گفتن که آخه من تا حالا بچه‌ام رو تنها جایی نفرستادم، اجازه بدید اگه امکانش هست منم باشون برم. بعد گفتن که نه الان ما بلیت تهیه کردیم دیگه میسر نیست. بعد گفتن آخه من شون نمیشناسم، شون قابل تایید هستن؟ بعد گفتن که بله من این نمیبینم. بعد خلاصه پدرم رو اعتماد کردم به ایشون، اینا ما رو یک شب فرستادن، رفتیم با ایشون اونجا شهر سیواس ترکیه، اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ما که رفتیم اونجا مشاهده کردم ایشون یه سری حرکات غیر عادی دارن. میگم اجازه بدید من یه مایوی برای شما بردارم، اونجا فرصتی پیش اومده اینا با هم استخری بریم، اینا آبی به تن بزنیم. بعد تو راهت فرودگاه امام خمینی اونجا شروع میکردن حرفای زشت و مستهجن میگفتن، یعنی کلن از اول سفر تا آخر سفرشون کارشون همین بود، یا فیلم های سکسی نشون میدادن به حقیر، که البته من اون موقع اصلا از این مسائل سر در نمی آوردم، حرفای تحریک کننده و تحریک آمیز بیان میکردن که اصلا واقعا من موندم برای چی اینها رو بیان میکردن نمیدونم، و قدری هم زشت هستش که اصلا بازگو کردن شایسته نیست.
خب میتونم از شما بپرسم که در این مرحله تو همین سطح باقی موند رفتار این شخص با شما، یا اینکه تعرضی کرد؟
توی مسیر توی فرودگاه که میرفتیم، یعنی سوار هواپیما که شدیم، توی هواپیماشون شروع کردن به لمس کردن اعضای بدن من، ران من، حالت تناسلی من، دست میزدن و اینها. بعد رفتیم اونجا توی هتل، گفتارن هماهنگی جوری بودش که خواستن برای هر کدوممون دو تا اتاق بگیرن، ولی ایشون اومدن یک جوری هماهنگی کردن که به هر جفتمون یه اتاق دادن. اینم به جهت همین مسئله بود. بعد که رفتیم اون تو، من اونجا از سفر که رسیده بودم رفته بودم حمام داشتم دوش میگرفتم اونجا، ایشون یه دفعه لخت وارد حمام شد.
در قبال این کاری که این آقا انجام داد شما چه عکس عملی داشتید؟
فرض میکنم من حقیقتا شوکه شده بودم، یعنی اصلا مغزم قفل کرده بود، هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم اینها. بعد ایشون خلاصه درو بستن و اومدن داخل، بعد یه سری پیشنهادات وقیحانه میدادن و اینها، من سرباز میزدم از این موضوع. بعد ایشون که دیدن اینطوری شروع میکردن اعضای بدن من رو، حالا شاید گفتنش درست نباشه، مثلا شروع کردن به خون اون اعضای بدن، بعد آلت تناسلیشون رو میمالیدن به بدن من، بعد منی ازشون خارج شد و اینها. بعد دیگه جریان رو ول کردن، رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن. اونجا هم که رفتیم تلاوت قرآن، شب دوباره ایشون برگشتن، دوباره ولکن نبودن، لخت شدن، خوابیدن روی تخت، گفتن شما بیا چیز بکن، بیا مثلا به من دخول بکن ناب. بعد من میگفتم که نه این کار نمیتونم، من این کار انجام بدم اینها. ایشون منو وادار میکنن باید این کار صورت بگیره. توی فرودگاه هم رفته بودیم اونجا، بعد اونجا مجله سکس و اینا بودن، منو میبردن بیشتر تو اونجا، بعد دوباره منو تحریک میکردن. بعد ناگفته نماند اینجا یه تغذیه‌ای هم برای من گرفتن، من که از حقیقت سنم خیلی قد اصلا به این چیزا قد نمیداد، اصلا خیلی از این مسائل رو من نمیدونستم. ایشون یه نوشابه برای من خریدن، بعد اول متوجه نشدم، بعدم فهمیدم که بله این نوشابه الکل داشته، این درصدی الکل داشته. من از حالت طبیعی خارج کرده بودیم، من مست شده بودم تقریبا.
شما این مسائل رو با کسی در میون نگذاشتید همون موقع؟
اصلا من حقیقت واقعا اولا که از سفر که برگشتیم شو خیلی ترس داشتن و گفتن که یه وقت این مسئله رو به پدرت نگی، بعدا با تبر میاد سراغ من. بعد گفتن که بله از بچه های قرآنی و اینا، چون من سفر داشتم و اینها باشون همچین برخوردهایی رو داشتم با اونها هم، ولی دنبال یه چند نفر میگردم اگه گزینه‌ای که شما تو ذهنت هست به من معرفی کن که من مثلا با هم راحت باشیم و اینها، که مثلا اونا رو هم مثلا برم تور کنم به تأثیر خودشیم. بعدش که برگشتیم من حقیقت این مسئله رو واگذار کرده بودم به خدا، گفتم آقا یا حالا هرچی بوده، ولی ایشون بازم ولکن نبودن. اسمس دادم به اینکه ولی من میخوام دو سه ساعت با هم باشیم و اینها، ولکن نبودن برجت. بعد برخی از دوستان قرآنی ما هم که از ایشون ناراحت بودن سر این قضایا، حالا یا سفر داشتن یا هم چیزایی مشاهده کرده بودن ازشون، میگفتن بین خودشون مطالب رو.
شما میدونید که چند نفر حدوداً همین مسئله براشون پیش اومده در ارتباط با آقای طوسی؟
خیلی ها هستن، یعنی من تو ذهنم حداقل بیش از 10 نفر رو میشناسم که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن.
و هیچ کدوم از این افراد در اون مرحله اعتراضی نخواستید بکنید به مقامات یا به خانوادتون با توجه به اینکه شما زیر سن قانونی هم بودید؟
بله، من اون موقع حقیقت با یکی از دوستانم که خودش لطمه دیده بود از این شخص صحبت کردم، گفتیم بیایم یک کاری بکنیم. گفتن که من یکی آشناهامون توی قسمت حراست بیت رهبری هستش، از اون طریق میتونیم یه پیگیری بکنیم. بعد اون شخص که حالا اسم شما رو بهتر برده نشه، از بیت رهبری رفتن محل کار ایشون توی شورای عالی قرآن، شکایت ما رو بردن اونجا به ایشون مطرح کردن، به همین آقای سعید طوسی. بعد ایشون یک توبه نامه دادن توی اون تاریخ به ایشون سال 90 که من دیگه قول میدم از امروز اشتباهاتم رو تحت عنوان ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان رو دیگه تکرار نکنم و خداوند از سر تقصیرات ما درگذره.
یعنی در واقع به شکلی ایشون قبول کرد که این کار رو انجام داده؟
بله، اصلا اونجا از ترس آبروش هم که شده بود اونجا اون رو مکتوب کردن داده بودن به اون شخص.
شما در ارتباط با خودتون یا احیانا در جریان هستید در ارتباط با افراد دیگه تعرضی که ایشون انجام داده در سطوح دیگر هم بوده؟ آیا به طور مثال به طور مشخص دخول هم صورت گرفته؟
من که حقیقتاً برای خودم همچه اتفاقی نیفتاد، ولی ایشون توی سفر به من میگفتن که بله ما یک قاری خیلی هم معروف نبود از این قاری های نوجوان که بله ایشون چیز کردن، ایشون سفر داشتن با ایشون لواط کردم. من خودشون صراحتاً این رو گفته بودن، من خودم از ایشون شنیدم این رو. ولی حالا اینکه مثلا این اشخاصی که مثلا با ما اومدن به دادگاه شکایت کردن همیشه اتفاقی براشون افتادنه که بعید هم نیست، ولی حداقلش اینه که من اطلاع ندارم از این موضوع.
ممکنه بفرمایید که پرونده از کی باز شده؟ شما کی شکایت کردید؟
وقتی که ما آقا رفت اون توبه نامه رو ازشون گرفت، بعدش حالا پدر ما مطلع شد، بقیه پدرها مطلع شدن و اینها تصمیم به شکایت گرفتیم. ابتدا نمیشد مثلا بدون مدرک و اینا، خیلی اثباتش سخته. ما گفتیم خب چیکار بکنیم، اومدیم یک 9 حلقه سی دی از ایشون، از مکالمات صوتی که با ایشون انجام شد توسط شکار ضبط شد. ایشون مطلع نبودن، اینهایی ضبط میشد 9 حلقه سی دی که توی اون 9 حلقه سی دی صراحتاً اقرار کردن. حالا من براتون میفرستم توی تلگرام این رو، برخی از قسمت‌هاشو براتون میفرستم. ایشون گفته بله من مریض بودم، مشکل داشتم، نمیدونم به جهت درمان به مشاور رجوع کردم، بعد این بچه هم یادشون میره اینها، من مثلا فلان قاری نوجوان رو ببینید اون مثلا باش برخورد داشتن الان حافظ کل قرآن شده، اون یکی فلان قاری نوجوان رو ببینید اون دیدم اونجا برخوردش با من خوب بود، اینا برای گذشته بوده و توبه شده دیگه، انشالله دیگه این کارا صورت نمیگیره و اینها. اینا رو میخواستم بگین که مثلا دیگه این قضیه فیصله پیدا بکنه و دیگه جمع بشه. توی همون مرحله به شکایت و اینا نرسیم. گفتم بله آبروی جامعه قرآنی و فلان و به امان از این شده. بعد یه توهنامه دیگه هم از ایشون گرفتیم ما که اونجا هم به همچه موضوعی اقرار کردن و همچنین اقرار کردن که اعضای شورای عالی قرآن هم از فساد بنده قبلا مطلع بودن، یعنی ریاست شورای مقدم، قسمت قائم مقام شورا آقای سرابی، حراست شورا آقای حشمتی از توبه‌نامه اول من ابتدا مطلع بودن
و به رغم این اطلاع برخوردی صورت نگرفته با ایشون بر اساس اون چه که شما
نمیدونم. شورای عالی قرآن اصلا به اینجور مسائل توجهی نداشت، همین الانش هم همینطوره. الان صدای ایشون رو الان بخشنامه کردن توی همه جا پخش بکنن، یعنی رفع محدودیت کردن برایشون، همین شورای عالی قرآن. حالا دیگه واردش نمیشیم بیش از این. بعد اون توبه‌نامه هم زمینه کردیم به توبه‌نامه اول 9 حلقه سی دی، بعد اظهارات شکات، بعد اظهارات برخی از شهود که به جهت حفظ آبروشون نیومده بودن شکایت کنن، اونها هم حاضر شدن بعضیشون توی اون شعبه بیان مطالبشون رو به عنوان شاهد و گواه مطرح بکنن. بعد دوره 6 ماهه‌ای که پیامک هایشون توسط بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اونجا بررسی شده بود، دقیقا مؤید همین حرف ها و اظهارات شکات بود و سایر قرائن و اماراتی که مطرح شد اونجا توسط شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، جناب بازپرس جناب آقای کیان منش، اونجا قرار مجرمیت صادر شد تحت عنوان تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان و دومین اتهامشون ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان، اینو مجرمیت زده شد. اخیرا شنیدم آقای ایجی اومدن صحبت کردن توی تلویزیون، گفتن که بله این دو موردش منع تعقیب خورده، یه موردش در حال بررسیه. جناب آقای ایجی، ارتکاب فعل حرام توی دادسرا برای ایشون مجرمیت صادر شد، بعدن اعمال نفوذ شد از بیت رهبری، بعد اومد این جناب بازپرس که مجرمیت زده بود از نظرش عدول کرد.
شما که الان به مسئله بیت رهبری اشاره کردید، در گزارش ها گفتگوهای دیگری هم که انجام شده به این ارتباط اشاره شده که بعد هم مقامات قضایی عکس العمل نشون دادند و گفتند که تلاش برای برقراری ارتباط بین بیت رهبری و اتفاقی که افتاده از طرف کسانی که قربانیان ماجرا هستند خودش ارتکاب جرم هست. شما در درجه اول میفرمایید که بر اساس چه ادله و بر اساس چه شواهدی شما میگید که بیت رهبری در جریان ماجرا بوده یا حتی پادرمیانی کرده جایی؟
وقتی که قرار مجرمیت صادر شد تحت عنوان همین دوتا اتهامی که خدمتتون عرض کردم، حتی یه اتهام دیگه هم بود، بحث تفخیز بود که این چون در حیطه دادسرا نیست توی دادگاه بهش بررسی میشه، ولی اگر اعمال نفوذ صورت نمی گرفت در پرونده قطعا توی دادگاه هم میرفت، این تفخیز هم احراز میشد اونجا، چون به قدری ادله محکم و قوی بود اصلا به هیچ وجه نمیتونستن مثلا نقض بکنن این قرار صادره رو.
این اعمال نفوذ رو میگید که از بیت رهبری صورت گرفته شما؟
بله، الان خدمتتون عرض میکنم که چی شد قضیه. وقتی پرونده رفت تعاون دادستان زیر دست آقای قطبی در تاریخ 22 مهر 91، ایشون هم قرار مجرمیت رو تایید کردن تحت عنوان ارتکاب فعل حرام و تشویق به فساد و فحشا. بعد پرونده مطابق قانون باید بره به دادگاه، وقتی که بازپرس و تعاون دادستان یه قرار مجرمیت صادر کردن دیگه نمیتونن نظرشون عدول بکنن، هیچ مقام قضایی هم نمیتونه ورود پیدا بکنه به طور مستقل. اما متاسفانه ما همچین چیزی رو مشاهده کردیم که 7 ماه اصلا پرونده وضعیتش مشخص نبود بعد از این 22 مهر 91 که توسط تعاون دادستان مجرمیت زده شد. 7 ماه پرونده بلا تکلیف بود، به ما جواب درستی هم داده نمیشد که پرونده کجاست، در چه وضعیتی هستش. بعد جناب آقای کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، اون موقع رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بودن که ما از ابتدا شکایت رو ایشون اصلا به ما پیشنهاد دادن و خودشون پیگیر کار بودن، ایشون با ناراحتی به ما گفتن بله این آقای سید علی مقدم ارتباطات رهبری هستن و ریاست شورای عالی قرآن تماس حاصل کردم با آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران. بهشون تشر زدن مبنی بر این که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه. بعد ایشون هم 9/2/1392 اردیبهشت ماه ظرف یک روز، من واقعا مونده آخر پرونده هایی که مثلا ارجاع میشه به دیوان عالی کشور خدمت مثلا ریاست قوه قضاییه زمان زیادی رو معمولا به سر میبرن، ولی اینها ظرف یک روز یه نامنگاری شده به آقای صادق لاریجانی که آقای جعفری دولت آبادی نوشته این پرونده به مناسبت ملاحظه ارسال میگردد، مستدعی است حضرت آیت الله در این خصوص ارشاد بکنید، که حالا مدارکش هم موجوده. من واقعا نمیدونم چرا این آقای لاریجانی اومدن اینجا تکذیب کردن، گفتن من توی این 7-8 سالی که اینجا هم هیچ پرونده رو نگفتن مخصوص میکنم، در حالی که دستخط ایشون موجوده و هیچ گونه نه توطئه‌ای در کار بوده نه ما اومدیم چیز ناحقی رو بیان کردیم. شون خودش اونجا نوشته که یه نامه زدم به رئیس دفترشون و مشاورشون آقای علی خطبت الاسلام علی خلفی، گفتن که مشاور محترم جناب آقای خلفی دامه زو در خصوص این پرونده احتراماً ارشاد فرمایید.
یعنی شخصا در جریان پرونده بوده ایشون؟
بله، پرونده از ابتدایشون در جریانش بودن. بعد جناب آقای خلفی هم در همون تاریخ نوشتن بله پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات آن و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی ارتکاب اعمال منافی عفت و تشویق به فساد و فحشا وجود ندارد و پرونده جهت امعان نظر دادستان محترم ارجاع گردد. در همون تاریخ خیلی واقعا این ظلم بزرگیه که وقتی که دادسرا خودش مجرمیت زده تایید شده باید بره دادگاه، اومدن تمام این ادله و تمام این مطالب رو نادیده گرفتن به خاطر یک مسئله که به اسم مصلحت، به اسم حجت شرعی. حتی بعد از اینکه اون آقای دولت آبادی و آقای دادستان تهران و آقای پاسپورت کیانمنش از نظرشون عدول کردن، مجرمیت رو مبدل کردن به منع تعقیب، که 10 روز به ما فرصت اعتراض دادن، ما وقتی رفتیم پیش آقای کیانمنش گفتیم آقای کیانمنش شما چرا آخرت خودتو به دنیای دیگران فروختی؟ شما که میدونستی که این آقا مشکل داره، خودت 5 ماه رو پرونده کار کردی، قرار مجرمیت صادر کردی، برای چی از نظرت عدول کردی؟ این کار شما هم خلاف قانون هم خلاف شرعه. بعدشون گفته بودم بله من هنوزم اگه همین الانم صدایشون از رادیو بشنوم رادیو رو قطع میکنم، ولی من حجت شرعی داشتم.
توضیحی ندادن در مورد اینکه این حجت شرعی چه بوده.
ما پرسیم حجت شرعی چیه؟ نظر خلفی بوده حجت شرعی؟ گفت نه، نظر خلفی که برای من حجت شرعی نیستش. خب پس گفتیم چیه؟ رهبری دستور داده پرونده رو جمع کنید؟ گفتش که نه نه، شما مگه همچین چیزی شنیدید که بله رهبری دستور فرمودن؟ اینطوری به ما گفتن، گفتم من حجت شرعی دارم.
حالا شما یعنی به رغم اینکه رئیس قوه قضاییه به طور مستقیم از خودش دفاع کرده و از رهبر جمهوری اسلامی، به رغم اینکه این سخنان طی 2-3 روز گذشته منتشر شده، همچنان پافشاری میکنید که هم ایشون و هم رهبر جمهوری اسلامی کاملا نه تنها در جریان ماجرا بودند، بلکه بیت رهبری جلوی پیشرفت این پرونده و محکوم شدن این قاری قرآن رو گرفتند؟
بله کاملا اسناد و شواهدی که توی پرونده هست و ما ارائه کردیم به رسانه ها قطعاً همین رو ثابت میکنه.
خب حالا صحبت از رسانه ها شد، چی شد که بعد از این همه سال شما تصمیم گرفتید که مسئله رو علنی بکنید و با ما با رسانه ها صحبت بکنید دربارش؟
به خاطر اینکه اینها وقتی ما دارن ظلم میکنن، وقتی 5 سال شکایت ما رو پیگیری نمیکنن، اونجا حق مسلم ما رو دارن زیر پا میذارن، این به ما فشار میاره. یعنی ما راهی جز این نداریم، یا باید قوه قضاییه از همون اول به خوبی پیگیری میکردیم موضوع رو. بابا ما چیز زیادی نمیخوایم به خدا، ما میخوایم یه دادگاه عادلانه بی‌طرف برگزار بشه، حکمی که متناسب با میزان جرم این شخص هستش در حقش اجرا بشه، همین.
چرا اینقدر به نظر شما حمایت و پشتیبانی از این فرد انجام میگیره؟ دلیلش چیه؟
من نمیدونم حقیقتا دلیلش، خیلی حالا چیزهای به ذهنم میرسه، خب حالا چون یقین ندارم حالا مطرح نمی کنم این رو، ولی خب ایشون تهدید کرده، گفته اگه من رو محکوم کنی 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
اون 100 نفر چه کسانی خواهند بود؟
نمیدونم حقیقت، شاید برخی از مسئولین هستن، برخی از افرادی که موقعیت‌های اجتماعی دارن امروز مطرح هستن، از اینها آتو داره این شخص و اگر محکومش بکنن لو میده اونها رو.
این تهدید رو شما از کجا شنیدید؟
این رو ایشون تماس گرفته بودن با همون شخصی که حالا اسمشو نبرم، از بیت رهبری رفته بودن توبه نامه گرفته بودن از ایشون. ایشون به ما گفتن، گفتن که به من زنگ زده، گفته که بله شما به جهت شهادت خواهش میکنم از شما حضور پیدا نکن توی دادگاه 15 اردیبهشت 94 که اونجا حکم صادر شد برایشون 4 سال حبس تعزیری. گفتن که اگر امکانش هست شما دادگاه نیایید، من اگر محکوم بشم 100 نفر رو با خودم پایین میکشم. این اونجا گفته بودن، ایشون به ما گفتن.
ببینید الان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به طور مشخص گفته که کسانی که با رسانه‌های خارج از کشور صحبت میکنن، یعنی شماها، باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضد انقلاب مشخص شود. شما بعد از این صحبت‌ها تصمیم گرفتید که با ما، با یک رسانه خارج از کشور، با رادیو فردا صحبت بکنید. در مورد این حرف آقای صادق لاریجانی چه فکر میکنید شما؟
ببینید اینها همه واقعا از منشأش بی‌تقواییه، جز این نمیتونه باشه. جناب آقای لاریجانی شما دست خطتون توی پرونده موجوده که درخواست نظر مشورتی کردید از مشاورتون، ایشون هم معنی تعقیب زده. خب با این چیزا که نمیتونید مردم رو سرشون رو شیره بمالید که شما نظر خودتون رو اومدید به عنوان نظر مشورتی اعمال کردید اونجا. نظرشون تو پرونده است. هر قاضی که پرونده میرسه دستش میگه بله آقای صادق لاریجانی همین چیز نوشته، پس این معلومه این خط قرمزه، این حجت شرعیه. اصلا کار شما غیر قانونیه. پرونده‌ای که مجرمیت خورده تو دادسرا باید بره دادگاه. دیگه معنا نداره این کار ارجاع بشه به دیوان عالی کشور، مگر اینکه بگیم بله اعمال نفوذ شده تو پرونده و میخوان ماتمالی بکنن قضیه رو. و ایشون هم که تهدید میکنه، ما که از این تهدیدها نمیترسیم که، ما اگر میترسیدیم که اصلا از ابتدا پیگیر نمیشدیم این قضیه رو. ایشون به جهت اینکه آبروش رفته الان توی رسانه و اینا مطرح کردن، دست خطش و اینا توی فضای مجازی پخش شده، داره اینطوری گارد میگیره. خب حالا اونم یه راهکاری داره، وقتی که این موضوع توی سازمان ملل مطرح شد، شکایتی مطرح شد اونجا، اون وقت ایشون متوجه میشه که نباید اینطوری برخورد کنه. آقا با کسی که چیزی برای دست دادن نداره اینا نباید اینطور برخورد بکنه. ما 5 سال الان زندگی ما رو داغون کردن اینها، 5 سال ازش که همش از این دادگاه به اون دادگاه، از این شعبه به این شعبه، هی خسته شدیم ما دیگه. هر بار یا باید بریم خیر رو بگیریم توی دادگاه، یا باید بریم خیر اون رو بگیریم اونجا تو بالا. پرونده رو ورداشته گذاشته تو میز کشوش اونجا، دیگه کلن دیگه ما پرونده رو بستن. خب ما چیکار میتونیم بکنیم این وسط؟ ما بهمون ظلم شده اینجا.
شما الان میدونید که آقای گندم نژاد توسی، این آقای قاری قرآن که شما علیهش اقامه دعوا کردید، الان به چه کاری مشغول هست و چه کار میکنه؟
حقیقتا نمیدونم، ولی ایشون خیلی انسان خبیثیه. به جهت اینکه بیانیه صادر کرده، گفته بله این مدارکی که آمد نیوز برای من منتشر کرده این همه فتوشاپ بوده. آخه من نمیدونم واقعا، شما قاری قرآن هستی، حالا به حضرت وجدان که داری.
ایشون در ادامه همین صحبتایی که شما میگید گفته که به گفته ایشون مخالفان جمهوری اسلامی او رو، یعنی آقای توسی رو، واسطه حتاکی به رهبر ایران قرار دادند.
بله. خب حالا ایشون به هر جهت به هر نحوی تلاش داره که خودشو منتسب کنه به رهبری، بخاطر اینکه یک مسئولیت قضایی درش ایجاد میشه. حالا اینکه ایشون مثلا با رهبری از گذشته و اینا آشنا بوده و اینها، یا مثلا ارتباط داره هنوز هم، حالا این دلیل نمیشه که برای ایشون یک مسئولیت قضایی بیاره. این موضوع که هر کسی که بالاخره جرمی مرتکب بشه مطابق قانون باید باش برخورد بشه. یه حق ندارن که بخوان مسئله رو یه جوری رفت بدن به رهبری و سیاسی بکنن قضیه رو.
الان یک بحثی اینجا مطرح میشه. شما خودتون رفت دادید مسئله رو در همین مصاحبه‌ای که الان داشتیم به بیت رهبری، و الان میگید که ایشون نباید رفت بده مسئله رو به بیت رهبری. بالاخره به نظر شما پای بیت رهبری وسط هست؟ ایشون باید به بیت رهبری اشاره بکنه یا به شخص رهبر اشاره بکنه یا خیر؟
حقیقتا اون چیزی که ما دیدیم توی دادگاه 15 اردیبهشت سال 94 که شعبه 1057 برایشون محکوم شد اونجا تحت عنوان همین یک مورد تشویق به فساد و فحشا که 4 سال حکم صادر شد، یه نوار صوتی هم یکی از شوکات ضبط کردن از ایشون که فکر میکنم الان در دسترس باشه، که اونجا گفتن که بله آقا با آقای لاریجانی دستور دادن پرونده رو جمع کنید، ما خبر هستن که اینا همه سوری ظاهری این دادگاه ها، ما نتیجه از قبل روشنه، ما داریم تبرئه میشیم.
این رو آقای طوسی به یکی از شوکات پرونده گفته.
خودش هم انکار نکرده که صدای من نیست، توی پروندهش مضبوطه و گفتن که بعد شما برخورد فیزیکی اینا با این شوکات نداشته باشید والا آدم راحت میتونه سر اینا زیر آب بکنه و اینها. بعد اینها رو همه رو صورت جلسه کرد، اون قاضی خیلی هم عصبانی شد از این موضوع و هر جهتشون ما چیزی که دیدیم ازشون که این 5 سال توی نوشته ها توی صورت جلسه های دادگاه توی دفاعیاتش همش از رهبری در مایه میذارهشون، همش میگه من بچه که خدمت ایشون بودم اونجا قرائت قرآنشون توی مسجد کرامت منو دید منو بغل کرد اینا اونجا الان خدمت ایشون میرسیم و اینها، ایشون خودشون اون خاطره رو تعریف میکنن، به این طریق میخواد خلاصه یک جوری از این مخمصه نجات پیدا بکنه.
ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. در پایان این گفتگو و به عنوان آخرین سوال، خبرگزاری فارس امروز پنجشنبه که این گفتگو رو داریم انجام میدیم مطلبی منتشر کرده و به نقل از یکی از شوکات که نامش برده نشده اعلام براءت شده از رسانه‌های خارج از کشور و در واقع انتقاد شده شدیداً از اینکه چرا رسانه‌های خارج از کشور به این مسئله میپردازند. شما که خودتون یکی از شوکات پرونده هستید و احتمالاً با بقیه شوکات در ارتباط هستید، در این مورد خبری دارید؟ آیا میدونید که کسی موضعش به این شکل هست بین شوکات یا خیر؟
اگر من شاکی پرونده هستم، اگر اطلاع دارم بقیه دوستانمون شاکی هستم، ما همچین کاری نکردیم، نه ما نامه ای نوشتیم اعلان براءت بکنیم، اتفاقا ما اصلا راضی هستیم به این، من خودم به شخص رضایت دارم که این موضوع مطرح شه، رسانه هم که ماشاءالله اصلا نمیدونم این حقوقی که از این بیت المال میگیرن اینها حرامه به نظر من، به خاطر اینکه اینها اولا اخبار دروغ و وارونه جلوه میدن، دوما هم اینکه پیروین نیستن که مظلوم رو کمک بکنن، نشستن بیانیه های ایشونو دارن منتشر میکنن و اینکه بله ما انزجار کردیم از این رسانه های خارجی و اینا که دارن پخش میکنن، اصلا همچین صحت نداره این بوق و کرنا کردن که بله ما از این موضوع اعلان براءت میکنیم. کجا اعلان براءت میکنیم؟ شما وظیفتون بوده 5 سال از این پرونده گذشته، تازه اومدید پیگیر شدید که آره این قضیه پرونده چی بوده، پرونده به این مهمی مگه پس رسانه ها وظیفهشون چی هستش؟ وظیفهشون مگه غیر از اینه که صدای مظلوم رو برسونن به گوش مردم؟ ولی اینها اصلا ما میبینیم که دارن برعکس عمل میکنن، دارن از اون شخص ظالم دارن حمایت میکنن. ما الان امنیت جانی نداریم در این کشور، توی خیابون راه میرم ترس دارم از اینکه یه نفر بیاد منو بکنه تو ماشین ببره. آقای لاریجانی هم که به جای اینکه بیاد این پرونده رو بررسی بکنه ما رو داره تهدید میکنه این وسط. خب من نمیدونم اسلام شر این همه اینا از میگن که عدالت باید باشه، باید ما با اون مظلوم بکنیم، شما دارید مظلومو میکشید. الان خانواده ما افسردگی گرفتن، ناراحتی‌های روحی گرفتن. ما تحت فشار هستیم اینجا. الان هم هیچ معلوم نیست فردا یه بلایی هم سر ما بیاره.
آنچه که شنیدید مصاحبه رادیو فردا بود با یکی از شاکیان پرونده آزار جنسی مربوط به سعید طوسی. شاکی دیگر این پرونده هم مانند دیگری میگوید در 12 سالگی مورد تعرض قرار گرفته است، در حالی که با قصد یادگیری قرائت قرآن سراغ شخصی رفت که کابوس زندگیش را رقم زد. اگر بخواید از ابتدای ماجرا شروع بکنید میتونید به ما بگین که این داستان از کجا اصلا آغاز شد؟ شما چطور با آقای طوسی آشنا شدید؟ چطور شروع کردید کلاسایشون رو رفتن؟
بله، ما از بچگی توی خانواده تقریبا مذهبی ایرانی اومده بودیم، یه شاکله مذهبی داشتیم، حالا یه سری خوبی هم که حالا مثلا بچگیمون داشتیم ما گذاشتن جلسات قرآن، جلسات قرآن که می‌رفتیم خب سنم پایین بود، از همین 10 سالگی مثلا بشه گفت شروع کردیم، سنم پایین بود، مسابقات می‌رفتیم، جلسات قرآن می‌رفتیم، چه اساتید مختلف می‌رفتیم، یه سری مقام‌ها کسب کردیم، رشته‌های ترتیل، حفظ، قرائت، اذان. بعد این اتفاقی که برام افتاد، من 12 سالم بود و دوم راهنمایی بودم که من اون سالم بر مسابقات اذان استان تهران اول شدم، مسابقات کشوری که مشهد رفتیم اونجا هم 10 و 11 شدم. بعد داستان از شروع شد که ما چون سنمون پایین بود خب خیلی علاقه داشتیم که مراحل بالاتر بریم، قرائت همون بهتر شد، خیلی چیزای دیگه. چند تا از دوستان بودیم، سعی کردیم خود به این اساتید نزدیکتر بشیم که پله‌ای بشن برای ترقی ما. بعد یه روزی که ما چون من شماره یه سری از این اساتید رو داشتم، یه روزی سر یه قضیه اسمسی، چون من مثلا سوالامونو از اینا میپرسیدیم از این اساتید قرآن، بعد یه سری من اسمس دادم به آقای توسی، چون خیلی مشتاق شدن که منو ببینن، نه که من کیم مثلا بچه کجا هم اونجور صحبت ها، که زنگ دادن به من یه قراری گذاشتن، قرار گذاشتن چون ما تهران میشینیم، قرار گذاشتن در متروی مسلح که نزدیک شورای عالی قرآن هم هستش. ما رفتیم اونجا، ایشون هم با ماشینشون اومدن و بعد سوار شدیم و رفتیم تو. رای سری سوالات از ما میپرسیدن که هیچ ربطی به سن و سال من نداشت.
یعنی در همون اولی ملاقاتی که داشتید ایشون تلاش کردن که به شکلی تعرض داشته باشن؟
بله.
میتونید به عنوان مثال بگید که چه سوالهایی از شما میپرسیدن که به نظر شما نامناسب بوده؟
سوالهایی که میپرسیدن راجع به مسائل بلوغ بود، که نمیدونم مثلا بلوغ شدی میدونی علائمش چیه، میدونی مثلا چه اتفاقاتی در به وجود میاد، یه سری از این سوالا بودش که خب من فکر نمیکردم که اصلا نباید بهشون جواب بدم، نه که اصلا ایشون نباید این سوال از من بپرسید، چون مثلا خیلی تعجب انگیز.
خب بعد از اینکه این سوال ها رو مطرح کرد، به شکل عملی هم تعرضی انجام داد، کاری کرد؟
تو ماشین نه، تو ماشین کاری به اون صورت انجام نمیداد، ولی خب یه خود صحبت همون که بیشتر شد به بهونه اینکه هوا گرم و تابستون هم بود، بریم یه دوشی بگیریم سرحاشیم، ما رفتیم نزدیک، اول رفتیم یه آب میوه خوردیم، بعد ما رو بردن یه حموم عمومی بودش، تقریبا خارج از شهر بود، و یه حموم عمومی نمره گرفتن و رفتیم داخل، بعد اونجا به اسم ماساژ و از اینجور صحبت هایی سه کار انجام شد.
یعنی اونجا در واقع به شکل عملی به شما تعرض کردن به لحاظ جنسی؟
بله.
عمل لواط صورت گرفت؟
نه خیلی، لواط من تو پرونده هم حتی جز چون شکایتی هم که کردم، من راجب لواط هیچ شکایتی نداشت ازشون، چون لواط نه به هیچ وجه انجام نشد.
ولی شما رو مورد تعرض و آزار جنسی قرار دادن؟
بله.
شما در اون دوره وقتی این اتفاق براتون افتاد با کسی مطرح کردید؟ به ذهنتون رسید که شکایت بکنید، با خانواده در میون بگذارید؟
من چون سنم پایین بود نه جرأتش داشتم، همین که زیاد ترس از آبرو اینا بودش کاری نتونستم بکنم.
آیا این تکرار هم شد؟
یه جلسه که همون جلسه اول بود، یه جلسه دیگه همشون، چون من واقعا کوب کردم، اصلا نمیدونستم دیگه باید چیکار کنم، خیلی فکرم درگیر. یه جلسه دیگه همشون به من زنگ زدن، گفتن که میخوان برن شهر لوشان بین قزوین و رشت یه تلاوتی داشتن، گفتم میخوام یه قاضی نوجوان ببرم، میخوام تو رو ببرم. منم نمیتونستم چه دیگه مثلا بگم نه نمیام، چه تو دروسی چی کردم رفتم و باز تقریبا میشه گفت همون کارا انجام شد. و میگم یه دو جلسه دیگه، یا همین جلسه اول این جلسه انجام،
یعنی دو بار این اتفاق برای شما افتاد؟
بله متاسفانه، من کاملا باشون قطع ارتباط کردم.
به کجا رسید که شکایت رسمی کردید علیه ایشون؟
این قضیه موند، من یکی دو تا از بچه ها رفقه همسن سال خودم گفتم که با این آقا دراته نرسید، ایشون مشکل داره اینجور صحبت ها، ولی جرات نشم به کسی دیگه ای بگم. تا اینکه گذشت ما بچه های دیگه هم میدیدیم از مناطق مختلف تهران با هم صحبت میکردیم، و دیدم که بله اونا هم دارن میگن که همچین قضیه هایی بوده با آقای توسی. بعد اونجا ما جمع شدیم، یه چند نفری شدیم، یکی از پدر یکی از بچه ها متوجه شدن و رفتن دنبال کارهای شکایت و بستر شکایت از این رو فراهم شد، و ما هم تقریبا 5 سال پیش ازشون شکایت کردیم.
از وقتی شکایت کردی چه اتفاقی افتاد؟ چه مراحلی طی شد؟
اول از وقتی که شکایت کردیم، اولش خب میرفتیم دادگاه، میومدیم پرونده توی یه دادگاه بود، مثلا پرونده رو میفرستادن یه دادگاه دیگه، از اونجا میفرستادن از یه دست یه قاضی دیگه، همینجوری پنج سال و نیم طول کشید، به ما جواب قطعی ندادن. یه سری منع تعقیب برایشون میذارن، یه سری قرار مجرمیت میذارن، یه سری میگفتن 4 سال نمیدونم حبس تعزیری، هر سری میرفتیم با یه حرفی باید چیزی بالاخره سر ما یه جوری گلو ولدن، میگفتن برید. میرفتیم مثلا 6 ماه بعد دوباره دادگاه بود، این کلا ما رو میپیچوندن، جواب خاصی به ما نمیدادن.
الان آقای طوسی صحبت کرده، واکنش نشون داده به اتهاماتی که بهشون وارد شده و میگه که اینها به خاطر اینه که میخوام به شخص رهبر و به بیت رهبری ضربه بزنن. من با یکی دیگه از شوکات پرونده صحبت میکردم، ایشون میگفت بیت رهبری به طور مشخص اعمال نفوذ کرده و نگذاشته که این پرونده به سرانجام برسه. شما در این مورد چی دارید بگید؟
والا راجب رهبری که من نمیدونم چی بگم، ایشون هر حرفی که میخوام بزنن میزنن، هر نسبتی که میخوام به ما میدن. ما تنها چیزی که فقط خواستیم این بودی که حقمونو به اون بدن، عدالت برقرار بشه. ما 5 سال و نیم داریم میریم میایم، هنوز جواب به ما ندادن. خب ما الان به شما بگید، من نوجوانی که مثلا اون اتفاق باسم افتاده، الان رسیدم سن 19 سال 20 سالگی، حتما برم به کی بزنم؟ این ضربه رویی که به من خورده رو من برم به کی بگم؟ خب وقتی 5 سال پرونده چرخیده، خب معلومه همه متوجه شدن دیگه، همه وقتی همه متوجه شدن یادن چی بگیم.
یعنی به نظر شما تا یه این 5 سال اعمال نفوذی از جای صورت گرفته که اجازه ندادن پرونده به سرانجام برسه، یا اینکه مدارک نقص داشته و ادله و شواهد کامل نبوده برای اینکه حکمی صادر بشه؟
به نظر من که شواهد و قوانینی که ما دادگاه اعلام کردیم و تحویل دادگاه دادیم خیلی کامل بوده، اینقدر کامل بوده که تو دادگاه قاضی هیچ حرفی نمیتونسته بزنه و خود متهم و طوسی هم حتی ساکت میشده، ما خودمون اونجا بودیم زبونش بند میاد دیگه، حرفی واقعا نداشت بزن. تو ما دوتا توبه نامه به امضای خودشون تحویل دادگاه دادیم، 9 حلقه سیدی ضبط شده صدای خودشونه که اعتراف کردن و بیکارایی که کردن تحویل دادیم، اسمس هایی بوده که خودشون دادن، فوشایی بوده که خودشون دارن به بچه ها، اینا رو همه رو تحویل دادیم و خیلی خیلی از مدارک دیگه بوده. ملشه 3 تا شاکی هستش برای این پرونده، نزدیک 15 الی بیشتر شاهد فقط برای این پرونده هستش، یعنی کم نبوده که.
خب پس چرا به نظر شما پس چرا با توجه به این مدارکی که شما میگید در پرونده وجود داشته به جایی نرسیده؟
همینو میگم دیگه، ما میگم ما مدارکمون واقعا کامل بوده، ولی وقتی میبینیم جواب ندادن لابد از جایی بهشون گفتن که آقا نباید، چون طبق اون گفته‌ای که خود آقای طوسی داشتن بهشون گفتن که اگه من متهم بشم من 100 نفر رو به خودم میکشم فاین. حالا من 100 نفر نمیدونم کیه، ولی خب مطمئنن 100 نفر نمیذارن آقای طوسی متهم بشه که خودشون هم کشیده نشن فاین.
آقای لاریجانی واکنش داشته در مورد این ماجرا و گفته که کسانی که با رسانه‌های خارج از کشور صحبت می‌کنن، مثل شما که الان دارید با ما با رادیو فردا صحبت می‌کنید، مرتکب جرم میشن، خودشون معاونت در جرم دارن. شما در مورد این صحبت ایشون چی دارید بگید؟ واکنش شما چیه؟
معاونت در جرم که اینا 5 سال جواب ما رو ندادن، وقتی 5 سال جواب ما رو ندادن خب معلومه یه رسانه غربی متوجه بشه خب میاد از ما استقبال میکنه، چه رسانه‌های داخلی نیومدن هیچ کاری بکنن. وقتی اون میاد خب ما مجبوریم حرفمون رو بزنیم، ما دنبال حقمون، آقا هر جوری شده ما میخوایم حقمون رو بگیریم.
این حق چی هست؟
حق ما اجرای قانونه، آقا طرف مجرم بوده باید براش حکم اجرا کنن، حالا هر چی میخواد باشه، زندان میخواد باشه، شلاق میخواد باشه، هر چیزی که میخواد باشه باید واسش اجرا بشه، فرق نمیکنه. حالا چون قاری قرآن دلیل برای نمیشه که معصوم بوده، که هر کسی تو هر رنج خاص کاری خودش باشه امکان داره برای خیلی کارا مبتلا بشه، چون حالا قاری قرآن دلیل برای نیستش که معصوم هیچ کاری نکرد، گناه کرده، اشتباه کرده، باید تاوانش هم پس بده.
خب در پایان این مصاحبه شما نقطه نظر دیگری دارید، صحبتی دارید که بخواید اضافه بکنید؟
فقط من میخوام بگم کسایی که این مصاحبه رو میشنون بدونن که ما نه مریضیم نه مشکل داریم، حتی خیلی هم از آبروی خودمون زدیم، از خیلی چیزای دیگه زدیم که بیایم حقمون رو بگیریم، نمیخوام کسی رو خراب کنیم. ما تنها چیزی که فقط اومدیم بگیم اینه که آقا حقمون رو به ما بدن،
نه دنبال خواب کردن کسی هستیم. من میخوام الکی حرفی رو بزنم. هر کس دیگه بوده اشکده حالا خیلی همی مصابر میشم. هر کس دیگه پسر خودشون گیر شده بود مطمئنن ساکت نمیشه. اینقدر خیلی راضی ما حرف در میرن که آره اینا نمیدونم از قبل دارن تعمیم میشن یا هر چیز دیگه. نه ما هم یه جوان بودیم مثل و جوانای دیگه تو ایران داشتیم میرفتیم قرآن یاد میگرفتیم. این بلا سر ما اومده الکی پشت ما حرف در نیاره. ما تنها چیزی که میکنم فقط اجرای عدالت.
متشکرم از وقتی که در اختیار ما تو رادیو فردا گذاشتید.